آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان خوبم سلام، گپ و گفت رو میشنوید، نمایش مدعا و جناب آقای میلاد نیک‌آبادی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب آوای تیوال، در خدمت شما هستیم.
ممنونم جناب نیک‌آبادی، بفرمایید که نمایش مدعا فصل دوم چگونه شکل گرفت؟
خدمت شما بگم که مدعا در واقع یکی از پروژه هایی بود که من سالها دغدغه شخصیم بود که کار بکنم. سال 93 در جشنواره تئاتر فجر یک ورژنی از اون رو اجرا کردیم که خب اصلا قصه متفاوتی داشت و یک اقتباس دیگری بود در واقع، که نویسندش هم نویسنده دیگری بود. بعد از اون خب نتونستیم اجرای عموم بریم تا امسال، یعنی در واقع متاسفانه در دوره‌های مدیریتی تئاتر شهر خیلی سامانی وجود نداشت و بعد از اینکه آقای شریعتی به تئاتر شهر اومدن ما تونستیم تایم اجرامون رو فیکس بکنیم با ایشون و حدود یک سال و نیم هست که من با یکی از دوستان عزیز و نویسندگان خیلی خوبمون آقای مهدی شفیع زرگر روی نمایشنامه و در واقع برداشتمون از نمایشنامه و ایده هامون و اقتباسمون داشتیم کار میکردیم که خب زحمت به سزا و واقعا کریمانه و سختی رو مهدی متحمل شد تا در واقع تونستیم که به نمایشنامه نهایی دست پیدا کنیم. ما یک سال و نیم تقریبا وقت گذاشتیم روی نمایشنامه مدعا فصل دوم که بتونیم اون رو آماده بکنیم برای اجرا و به اجرا برسونیمش. در مورد اجرا هم اگر نیاز باشه بگم، نکته اینه که خب ما پروسه انتخاب بازیگرمون یه پروسه متاسفانه طولانی شد، از اونجایی که ما حتی پیش از عید در واقع استارت زدیم مراحل پیش تولیدمون رو، اما خب یه پروسه زمانبری شد که دوستان زیادی بودن که حالا زمان گرفتند و زمان رفت و تا اینکه ما تقریبا دو هفته حدود 16 روز مونده به اجرای عموممون در این تصمیمی من تصمیم گرفتم که کلن از بازیگرهای جوانتر استفاده کنم، بازیگرهای با انرژی تر و بازیگرهایی که انگیزه بیشتری برای این نوع کارهای سخت دارن از نظر من، چون من خورده به تمرین زیاد معتقدم. به همین خاطر من تونستم در یک تایم 16-17 روزه با این دوستانی که شما دیدین در اجرا تمرین بکنم و به اجرا برسونم و همه بازیگرهای من دو هفته پیش از اجرا عوض شدن و تونستیم ما با این دوستان ساعتها در روز تمرین کنیم. روزی 12-13 ساعت معمولا تمرین میکردیم و با انگیزه و پشتکار و انرژی بالایی که اینا داشتن تونستیم به اجرا برسیم.
روزی 12-13 ساعت تمرین مداوم داشتیم.
بله، ما معمولا خب البته جا داره بگم واقعا تشکرم کنم از آقای شریعتی عزیز که پلاتوی دو رو چون شرط ما رو میدونست و درک میکرد، پلاتوی دو رو به صورت کامل در اختیار ما گذاشتن. ما معمولا از 9-10 صبح تا 11-12 شب تمرین میکردیم.
بله آقای نیک‌آبادی عزیز، این فصل دوم در عنوان نمایش اشاره به ورژن متفاوتی است که ما از مدعا میبینیم.
بله دیگه، من در واقع فصل اول رو خود مدعای اصلی اوریپید قرار دادیم و فصل دوم اون خانش ماست از مدعای اصلی.
در طراحی صحنه که حالا بهش میپردازیم، در طراحی لباس، طراحی لباسای بسیار فاخر و زیبایی طراحی شده برای پرسوناش ها، ولی وقتی دقیق تر میشیم در این طراحی لباس میبینیم که همه کاراکترها غالبا چکمه و پوتین به پا دارن. این پارادوکس نشانه چیست؟ در حقیقت شما خشونت و لطافت رو در کنار هم قرار دادید یا ورای آن چیزیست که تصور من به عنوان بیننده بود؟
ببینید، در واقع شما با خیلی خوب و ریزبینانه متوجه شدین. در واقع ما سعی کردیم که لباس هر کاراکتری رو با اون ویژگی های فردی که به لحاظ روانشناسی، به لحاظ جامعه شناسی و به لحاظ شخصیت شناسی براش میشه لیست کرد، با توجه به اون ویژگی های فردی به سمت طراحی لباسش بریم و خب از این بابت ما به لباس‌های متفاوتی رسیدیم که هر کدوم از کاراکترها در واقع بسته به شخصیتشون صاحب اون لباس شدن. اما چیزی که بین این دوستان مشترکه این که اینا وارد یک جنگ ناخواستن، وارد یک درگیری ناخواسته شدن، عموما بین خودشون، بین دنیاهای زنان و مردانه خودشون، و این آمادگی اونها برای رزم و خشونتی که بر این دنیا حاکم شده، بر دنیای این نمایش حاکم شده، در واقع اونها رو از یک جایی با هم یکسان میکنه که اون در واقع بیسیه که اونا توش قرار دارن و معمولا دنیای جنگ ستیز و دنیای خشونت طلبیه که اینا توش قرار دارن. به همین خاطر ما اونها رو در یک در واقع عنصر از لباسشون مشترک میبینیم، اون هم چکمه و پوتین آماده رزمشون هست.
و یه ویژگی مشترکی هم بین طراحی لباس وجود داره بین همه شخصیت‌ها و صحنه، یک رگه‌هایی از مینیمالیسم هم من مشاهده می‌کنم در طراحی لباس.
بله، اصولا ما حتی در بازی‌ها، در صحنه و در لباس این در واقع کمینه‌گرایی و مینیمالیسمی که شما می‌فرمایید رو مد نظر قرار دادیم. و اینکه در چون که قصه ما اینجا قصه مهمی است و قصه خودش پیش برنده است، به همین خاطر ما سعی کردیم که تا جایی که میشه از کار اضافه برای در واقع اجازه بدیم، با کار اضافهمون اجازه در واقع تمرکز رو برهم نزنیم و اجازه بدیم که قصه به خوبی خودش و به سادگی روایت بشه و تماشاگر با قصه‌مون بتونه متوجه قصه‌مون باشه. بر همین اساس ما همه عناصرمون رو در واقع با این نگاه مینیمالیستی دیدیم و طراحی‌ها و همه آن چیزی که بر صحنه‌مون موجوده و بعد در اجرامون داره اتفاق میفته رو با این مینیمالیست در نظر گرفتیم.
و در این حال عناصری که در صحنه وجود دارن به نوعی نمادگرایی رو هم به ما نشون میدن، جام شرابی که دائم دست کرئون هست و حتی توپ تنیسی که حالا به زعم من شاید نماد نیرنگی است که در دست توماست. از این نمادگرایی بفرمایید چقدر از این سمبول ها استفاده کردید؟
به این 100% این که وقتی که در تئاتر ما در اجرای نمایشنامه که در واقع مکمل زیست یک نمایشنامه به لحاظ مکتوب هست و در واقع بستر ادبی کار رو به بستر نمایشی تبدیل میکنه، ناگزیریم از حضور عناصر نمادین، از نمادگرایی، از نشانه‌شناسی و تمام ویژگی‌هایی که هنرهای مختلف میتونن داشته باشن رو هم ما میتونیم در همه اجراهای نمایشمون استفاده بکنیم. ولی چگونگی استفاده از این هاست که همیشه یک نمایش ها رو با هم متفاوت میکنه. در واقع شما نمیتونید بگید در نمایش که در هیچ نمایش نشانه شناسی وجود نداره. نه، به نظر من در همه تئاترهای دنیا بحث نشانه شناسی هست، سمبول در واقع نمادهایی که در کارها استفاده میکنن هست و میشه هر نمایش رو از منظر مختلفی بررسی کرد. اما اینکه ما چگونه به این در واقع به اون پرداختیم، این مسئله مهمتر است که من میگم من سعی کردم نمادهایی توی کارم باشه و در واقع نشانه هایی رو استفاده بکنم که هم تا حدودی آشنا باشه، یعنی تماشاگر متوجه بشه به طور مستقیم، هم معنای مستقیم بده و هم معنای غیر مستقیم. آن چیزی که در شکل ظاهریش وجود داره و در استفاده کاربردی روزانش وجود داره میتونه معنای مستقیمش باشه و آن چیزی که در مباحث تحلیلی، مباحث روانشناختی کاراکتر، مباحث جامعه شناختی اثر میشه تحلیل کرد و بهش رسید، میتونه در واقع معنای ثانویه اون نماد باشه که در واقع اون بخش شاید جاهایی برای من مهمتر و جذابتره.
و اینکه میزانسن هاتون رو خطی طراحی کردین به خاطر در حقیقت طراحی نور و طراحی دکور شما بود یا کاملا در خدمت متن اثر بود؟
ببین خب نه، در واقع متن که اشاره‌ای به این اتفاقات نشده و اساسا چون ما نمایشنامه رو با خود نویسنده همزمان با هم در واقع من در کنارش بودم که مینوشت، به همین خاطر همه چی در دل هم تنیده شده. اما ببینید ما چند تا مسئله داریم برای اینکه به این میزانسن میرسیم. اولی خب سالن اجراست، یعنی ما مجبوریم که معماری سالنمون رو در نظر بگیریم، موقعیت فیزیکی سالنمون رو در نظر بگیریم. سالن 400 قناسی داره، ما مجبوریم تا جایی که میشه از این قناسی استفاده کنیم یا از بینش ببریم. سالنمون هست، وضعیت نوریمون هست، وضعیت ارتباط کاراکترها با هم هست و فرای اون مسئله دیگری که وجود داره، من معتقدم که خب این نمایش در یک بستر خشونت‌آمیز داره اتفاق میفته. کاراکترها دارن دست به اعمال خشونت خشونت آمیز میکنن، هرچند که من سعی کردم توی اجرام کوچکترین حرکت و رویداد خشونت آمیزی نبینیم، یعنی هر اون چیزی که شما دارید میبینید با رفتار عادی کاراکتر است، بله، و هر اتفاق بدی که داره میفته و هر اتفاق حتی درگیری دو کاراکتر که همون میزنن، هم من در تاریکی در واقع اونو دارم نشون میدم و اتفاقای بدتر و اتفاقای خشونت‌آمیزتر رو که ابدا نشون نمیدیم و سعی میکنیم فضای اون اتفاق رو به روی صحنه منتقل کنیم. روی این حساب وقتی فضا اینقدر خشنه، قطعا حرکات تیز، حرکات برنده و حرکات افقی و عمودی روی هم بیشتر برای من جذابه و فضای کار منو بیشتر میسازه. به همین خاطر من سعی کردم که از ابتدا به این نوع میزانسن برسم.
ممنونم آقای میلاد نیکابادی عزیز که در این گفتگو با شنوندگان تیوال صحبت کردید. اگر که کلام پایانی هست یا حرف ناگفته‌ای هست، تریبون تیوال میزبان شماست.
نه، من ممنونم از شما، از همه همکارانتون، محمد امرآبادی عزیز و همه دوستان خوب تیوال که همیشه یاور و یار تئاتر بودن و هستن و قطعا خواهند بود. نکته ای که من باید بگم که واقعا این بحث خیلی قلبی منه، من با تمام قلبم، با تمام وجودم، با تمام هستیم از همه این بچه هایی که در این چند هفته و حتی الان در اجراها میان و هر روز تمرین میکنن، واقعا خیلی مخلصانه ازشون تشکر میکنم و واقعا دوستشون دارم، دمشون گرم. خیلی 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 مردانگی و خیلی شجاعت داشتن که قبول کردن تو این فرصت کم به اجرا بیان. من واقعا به همشون خسته نباشید میگم و دست همشون رو بوسم، دم همشون گرم.
ممنون از شما که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند حسین کوهی.